درس خارج طهارت جلسه 21 سه شنبه 28 آبان ماه 92.
ما بقیت الله بالعربین ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. انشاءالله همه عزاداری ها و اظهار ارادت ها و تبلیغ ها مورد قبول مولای من حضرت ابی عبدالله ارواح نافدا و حضرت بقیت الله و قبل از آنها رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته باشد و خدای متعال این منصب نوکری اسلام رو برای همه ما تا آخرین لحظاتی که عمر داریم و به ما زندگی عنایت می‌فرماید عنایت بفرماید. بحث در شرایط این مطهر بود، مطهرن و مطهرن، که اسلام که از مطهرات هست علاوه بر چه شرایطی این تطهیر رو ایجاد می‌کنه. شرط اول که عبارت بود از عدم کون الکافره مرتدن فطریا بحث شد و نتیجه این شد که همچین شرطی وجود نداره و اسلام مطهر کافر هست، چه مرتد فطری باشه، چه ملی باشه و چه اصلی باشه. بحث شرط دوم که محل سخن واقع شده اشتراط بلوغ هست. از بعض کلمات استفاده میشه که یکی از شرایط مطهریت اسلام اینه که اون شخصی که اسلام می آورد بالغ باشه. فلذا سبیی که والدینش کافر هستن، او حتی اگر اظهار اسلام بکنه و شهادتین را بر زبان جاری بکند مسلمان نمی شود و پاک نمی گردد. برای اثبات این شرط به وجوهی از ادله استدلال شده. مسلمان نمیشه اصلا، این قول اینو میگه، میگه مسلمان نمیشه و پاکم بهرنده میشه. بله، متحریت اسلام، معنای اسلامی که اینجا گفتیم اظهار شهادت اینه دیگه، اسلام معنا کردیم، اسلامی که مطهر است اظهار شهادتین است. این اظهار شهادتین مع بعض قیود دیگه آیا کس غیر بالغ را هم موجب دخولش به اسلام و موجب طهارتش می شود یا نمی شود؟ روشنه که طهارتن ما قائل می شیم که اولاد کفار اصلا متنجس نیستن، کما ذهب الیه بعض، مثل صاحب مدارک مثلا، صاحب معالم احتمالا، و صاحب کفایه مثل سبزواری که تأمل دارن اینها در نجاست ولد کافر. یعنی اونی که دلیل داریم اینه که خود کافر بالغ نجسه اما فرزندانش هم نجس باشن دلیل نداریم. این بحث مبنی بر این است که معروف و مشهور بین فقهاست که ولد کافر تابع والدینش هست در کفر و در نجاست. بنابراین که بگیم ولد کافر تابع والدینش هست در کفر و نجاست، حالا اگر آمد والدینش مسلمان نشدن اما او اظهار اسلام کرد، شهادتین رو گفت، ولو والدینش در کفر باقی هن اما این مستبصر شد و شهادتین رو گفت، آیا این موجب دخولش در اسلام و موجب طهارت او می شود یا نمی شود؟ ماتن فرموده علل اقوا می شود. ماتن صاحب عرفه فرموده علل اقوا موجب میشه، البته با این شرط که بعدن بحث خواهیم کرد، علا بصیرتن باشه. اگر اظهار اسلام بکنه و شهادت این رو علا بصیرتن بگوید، علل اقوا پاک میشه و مسلم شناخته میشه. اما قولی هم هست که همطور که این علل اقوا نشون میده، قول دیگر این است که نه، یبقا علا کفره تا بالغ بشه. ادله این که برای این شرط بهش استدلال شده، وجوهی از ادله است. دلیل اول روایات رفع قلم است. روایات متعددی وارد شده که مجموعاً سه روایت ظاهراً بیشتر نباشه، که در اونجا فرموده شده است که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. از سبی رفع قلم شده تا اینکه بالغ گردد. یحتلم کنایه از بلوغ، یکی از اسباب بلوغ که احتلام باشه به عنوان مثال ذکر شده، یعنی حتی یبلغ. تقریب استدلال به این روایات این هست که اگرچه رفع قلم در لسان شارع به معانی مختلفی استعمال شده، قلم به معانی مختلفی استعمال شده و مرادات مختلفی ازش هست، مثل قلم قضا و قدر. قلم قضا و قدر، خدای متعال یقضی بالقلم، قضاها و قدرهایی که برای افراد تکوینن قرار میده. یا قلم کتابت سیئات، قلم کتابت حسنات، قلم کتابت تشریعات، قلم کتابت احکام در کتب منزله، بلغت کتب نافذ زبور من بعد ذکر، که این حرف در یک جایی نوشتیم. پس اینها قلم‌های مختلفی است که قبلا در بحث بی 8 مورد استقصاء کردیم که در روایات مبارکات قلم استعمال شده. بل آقا یکیش هم عقوبت و مؤاخذه است. بله، خود حسنات، سیئات، همه اینا رو داریم. گفتن ولو این که این چنین است، اما ظاهر رفع قلم، قلم تشریع است. پس رفع القلم عن السبی یعنی قلم تشریع و قانون گذاری از سبی مرفوع است، برداشته شده. لازمه یه رفع قلم تشریع اینه که بعد اسلام هم نمی آورد و مسلمان شناخته نمی شود، چون خود این که این مسلمان است، پاک است، اینا چیه؟ یه تشریع الهیه، حکم شرعه. این که سار مسلما، این که سار طاهرا، اینا احکام شرعه. اطلاق قلم تشریع که میگه قلم تشریع برداشته شده، لازمش اینه که بس اسلام او پذیرفته نیست و نجاست او تبدیل به طهارت نمیشه. این قول که خود این که بگه کافر است، این هم تشریع اون. خود این که بگه نجسان هم، این هم تشریع اون. جواب اینه که درسته، اما اون دلیل داریم. چون دلیل داریم تخصیص میزنیم. بله رفع القلم عن السبی الا اونجایی که دلیل داشته باشیم، این یه مطلقی است که قابل تقیید، قابل تخصیصه. اون مواردی که دلیل اقامه شده ما رفعیت از این اطلاق میکنیم، مثل همین که او رو کافر میپنداریم مثلا وقتی که هنوز اسلام نیاورده بود، یا میگفتیم نجسه، خب اینا احکام دیگه. یا عبادات سبی میگیم مثلا صحیحه، اگه دلیلی داریم برای اینکه عبادت سبی صحیحه خب تخصیص میخوره. یا میگیم سبی مالک میشود، سبی با غیر بالغ مالک میشود، به ارث میبره اموال رو، مالک میشود. یا پدرش اگر از ناحیه او کسی به او چیزی رو بخشید، پدرش که ولیش هست قبول کرد، ملک اون فرزندش میشه، نه ملک پدر، بلکه او فرزند میشود. این موارد ما دلیل داریم. یا مثلا کودک 10 ساله وصیتش نافذ است، دلیل داریم. خب این مواردی که دلیل داریم تخصیص میزنیم به اون رفع القلم عن السبی. در مورد بحث ما دلیلی نداریم، پس بنابراین باید بگیم که چیه؟ باید بگیم که اسلامش پذیرفته نیست. بله؟ نه، رفع قلم شده، میگه قلم تشریع نیست الا این موارد. چه آبی هست؟ خب میخوام بریم با اسلام اون کفر برطرف میشه یا نمیشه. اون کسی که میگه مطهره، میگه اون کفر برداشته میشه. این همه نیست، احکام اسلام چقدر؟ هزارها حکمه، درست؟ حالا 10-15 تاش هم تخصیص بخوره. بله؟ خب حالا اینا در مقام تقریبیم. خب این به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال. تقریب دوم تقریب اول بود که استظهار میکند که از بین محتملات مستدل استظهار میکند که قلم تشریع مقصوده. فلذا محقق خویی که از مستظهرین محقق خویی است، نه در این بحث، در بحث های دیگه اینجا چیز دیگه رو استظهار فرموده، اما در بحث های دیگه همین قلم تشریع رو استظهار فرموده. فلذا در بحث خمس مثلا ایشون میگه بر اموال سبی خمس واجب نیست. چرا؟ چون رفع القلم عن السبی، قلم تشریع برداشته شده، پس بر سبی خمس واجب نیست. زکات مثلا واجب نیست. واجب. بیان دوم اینه که نه، استظهار نمی کنیم خصوص قلم تشریع را، اما این ظاهر قلم اطلاق داره، یعنی همه قلم ها، قلم عقوبت، قلم مؤاخذه، قلم تشریع، قلم کتابت حسنات، قلم کتابت سیئات، قلم هر قلمی که شما در جای دیگه فرض میکنید هست، همه اینا مرفوعه الا قلم قضا و قدر. بله قضا و قدر، چون همه مورد قضا و قدر الهی قد هستن، بالقطع و الیقین به ادله قطعیه، خب اون تخصیص میخوره. یا به خدمت شما از حسنات هم به اثر بعض روایات قلم حسنات هم هست، نوشته میشه برای اونها هم، اما بقیه که دلیل نداریم همه رو شامل میشه. پس بنابراین اطلاق قلم همه قلم ها رو میگیره و این دلالت میکنه که همه اونا مرفوعه که منها قلم چیه؟ تشریعه. بنابراین فرق تقریب اول و دوم اینه که او استظهار میکنه خصوص قلم تشریع را، میگه اصلا مقصود اینه، معنای عبارت اینه. دوم میگه نه، این قلم اطلاق داره همه رو شامل میشود، بنابراین قلم تشریع هم در ضمن مشمول این روایته. و در نتیجه باید گفت که تشریع اسلامیت او هم مرفوعه، تشریع طهارت او هم مرفوعه.
حسنات شرعیه دیگه، حسنات
نه، این حسنات بعد از تشریعه، یعنی اگر اسلام شارع قبول کرد حالا تازه میشه حسنه. اون حسنات حسنات ذاتی است، مثل این که فرض کنید که احسان به دیگران میکنه، راست میگوید، مثلا اطاعت خدای متعال بکنه، اینجور چیزا. بله. به خدمت شما عرض شد که همونجور که جاهای دیگه احراز میکنیم. بله. به خدمت شما عرض شد که اینا دیگه جای بحثش اصوله، که اگر اصالت الاطلاقی شدیم مثل آقای آخوند، همه ی کلمات اصل نیست که گوینده در مقام بیانه الا اینکه ثبت خلافش، درست؟ پس بنابراین همه ی بیاناتی که از کسی صادر میشه و من هم اشاره، اصل اینه که در مقام بیان. این مبنای ایشونه و عده‌ای از بزرگان. این مبنا البته مورد اشکال مثل محقق امام واقع شده که همچین اصل عقلایی وجود نداره. مبنای دوم که صحیحه این است که ما ظهور حال متکلم، همونطور که ما از کجا میفهمیم وقتی یه متکلم حرف میزنه میخواد افاده معنا کنه، تصحیح حلق نمیخواد بکنه، تمرین نمیخواد بکنه، این حرفایی که داره میزنه فقط نمیخواد الفاظ رو به زبان آورده باشه، اراده معنا نکرده باشه. شما شک میکنید در این جهت؟ نه. از کجا؟ ظهور حالش اینه، دعایی بر اون نداره. درست؟ مثلا من اینجا نشستم میخوام فقط الفاظ بگم، درست؟ همین که اومدم اینجا نشستم و بحث غرضمون اینه که تفهیم و تفهمی بشه، غلام بشه دلیل بشه. حالا امام علیه السلام در این روایاتی که رفع قلم هست مسئله پیش اومده، برای بیان اونجا دارن میفهمن رفع القلم و عن السبیل. پس بنابراین در مقام افاده حکم بیان تبیین شریعت، تبیین شریعت با اجمال که سازگار نیست. پس ظاهر حال امام علیه السلام اینه که میخوان حکم الهی رو بیان بکنن، اگه قیدی داشت، خصوصیتی داشت، باید تبیین میفرمودن. از این جهت ظهور پیدا میکنه در این جهت. حالا باز شما زود عرض کردم بذارید استدلال طرف تمام بشه، بعد بنابراین حرفا که گفته شد وقت اشکال بفهمید چی وقت هم نگید. البته اشکال کردن سجیه درستیه و یکی از مابل امتیازات مجالس و محافل حوزوی همینه، اما اگه به سر جاش باشه و در جاش باشه مفیدتر واقع خواهد. خب این استدلال به این روایات، به این تو تقریبی که گفته شد. در این استدلال وجوهی از مناقشات وجود داره که باید بررسی بکنید. مناقشه اول اینه که گفتن ما حجتی بر وجود همچین مضمونی نداریم که رفع قلم از سری باشه. به قول شیخون الاستاد حائری قدس سره در ابتغاء الفضیله، اون بخشی که هنوز چاپ نشده، ایشون در اونجا فرموده ما، ببخشید من اشتباه گفتم، در ابتغاء الفضیله، در کتاب الخمسشون، ایشون در کتاب الخمسشون فرموده است که ما دلیلی بر این مسئله نداریم. صفحه 421 کتاب الخمس، عدم و دلیل معتبر علی عنوان رفع القلم، هیچ دلیل معتبری بر این وجود نداره. از این عبارت ایشون استفاده می شود که یعنی کل روایات ثلاثه همش سنداش چیه؟ ضعیفه. فلا یثبت این مطلب که تو فقه رائجه بهش استدلال می شه، حدیث رفع القلم، حدیث رفع القلم، نه، این لا سند له لا اعتبار بهی. این یه مطلب، این مثلا مطلب مهمی است، چون حدیث رفع قلم خیلی کاربردیه در فقه و خیلی جاها ازش استفاده میشه نسبت به احکام سبیل. از این جهت مناسبه که درست ازش بحث کنیم، اگرچه ما بحث تفصیلی رو در بی انجام دادیم، اما خب در طهارت شاید انجام نشده، حالا آقایونم وقت خیلی بی نبودن و نمیدونن، ملخصا تکرار میکنیم آنچه که در اونجا عرض شده است. اول روایات ثلاثه رو مورد بررسی قرار بدیم سنداش. اولین روایت، روایتی است که صاحب مسائل در باب 4 از ابواب مقدمات عبادات، حدیث 11 از خصال صدوق نقل میکنند. در خصال در 2 این روایت ذکر شده، یکی صفحه 195، یکی صفحه 175 از طبع غفاری. عن الحسن ابن محمد السکونی، یعنی صدوق، عن الحسن ابن محمد السکونی که ایشون از مشایخ جناب صدوق هست، اما راجع به ایشون مطلب مهمی که دلالت بر وثاقت بکنه نداریم، فقط اون چه که در باره ایشون هست اینه که من العلماء بوده. خب عن الحضرمی، حضرمی ایشون هم فقط دربارش اینه که لهو کتاب الصلات، اما توصیفی و چیزی درباره ایشون نیست. عن ابراهیم ابن ابی معاویه که مجهوله، عن ابیه که معاویه باشه، ابو معاویه باشه، این هم مجهوله. عن الاعمش که اعمش لقب سلیمان ابن مهران هست که من خواص صادق علیه السلام، ابن شهرآشوب فرموده که من خواص صادق علیه السلام، و در تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده. بنابراین که ما رجال تفسیر علی ابن ابراهیم رو ثقه بدانیم، ایشون اونجا هم هست. ابن داوود هم در رجالش در قسم اول که موثقین هست ذکر فرموده. بنابراین سلیمان ابن مهران رو میشه گفت ثقه هست، اون من خواص صادق علیه السلام. عن ابن زبیان یا ابی زبیان، نسخه مختلف نسخه، این ابی زبیان یا ابن زبیان مردد بین دو نفره، یکی ابو زبیان الجندب که صاحب وسائل در رجالش، صاحب وسائل یک کتاب رجال داره غیر از خاتمه وسائل که یه مقداری رجال هست، یه رجال مستقلم ایشون نوشته که دارالحدیث چند سال پیش این رجال رو چاپ کرد و فوراً هم تمام شد. من به حمدالله یک نسخه شو تونستم، تو انبارشون بود رفتن بود، ولی الان تو بازار نیست. رجال ملیحیست این رجالی که ایشون نوشته. ایشون در اونجا فرموده ابو زبیان یقال لمحمد ابن مقلاس بساد، بعد در محمد ابن مقلاس میگه غال ملعون و امره شهیر، اینو از علامه نقل میکنه، صح علامت خلاصه علامه، ملعون و غال و فی کش یعنی کشی، لهو روایات کثیره فی ذمه. پس بنابراین وضعش اینجوریه، اگه این شخص باشه که روایات کثیره در ذمه، ملعون غال، و ممکنم هست مراد از این ابن زبیان یا ابی زبیان الحسین ابن جندب، حسین بساط، الحسین ابن جندب یکنا ابا زبیان الجنبی کوفی من اصحاب علی علیه السلام، رجال شیخ برقی هم در کناز ذکر کرده در ولی من اصحاب علی علیه السلام بودن تنها که باید نمی کنه برای اینکه وثاقتش ثابت باشه. بنابراین امر سند دیدید مشتمل بر عده‌ای از مجاهیل و یا ضعفاست، بنابراین سند سند بسیار ضعیفیه. حالا متنش اینه، قال اوتی عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، این خبر نداری؟ چرا ام کردی که او رو رجم کنن این مجنونه را؟ اعتراضی بود که حضرت طبق این نقل به عمر بن الخطاب علیه لعن الله فرمود. خب این به خدمت شما عرض که حدیث اول. حدیث دوم، حدیث دوم صاحب وسائل در کتاب قصاص باب 36 از ابواب قصاص حدیث دو نقل فرموده، عبدالله ابن جعفر في قلب الاسناد عن علي ابن السندي عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام. جعفر يعني جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام، عن ابيه امام الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق و السبی الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. عنهما یعنی عن المجنون، اون معتوم ملحق به مجنونه، از مجنون و سبی رفع عنهما القلم. این سند هم مشتمل است در ابو البختری و وهب ابن وهب که ایشون هم اما بعض امارات صدق در بارش هست هم تضعیف شده. مرحوم نجاشی فرموده کان کذابا، شیخ فرموده عامی المذهب ضعیفان. البته ابن ابی عمر هم به سند صحیح ثابته که از ایشون نقل حدیث کرده در تهذیب صفحه 150 حدیث سوم، ظاهرا اونجا هم ابن ابی عمر از ایشون، خب ابن ابی عمر از ایشون نقل بکنه، شیخ شهادت داده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، مقتضای اون شهادت اینه که ثقه موثق، ولیکن صریحا نجاشی فرموده کذابه، صریحا خود شیخ فرموده عامی المذهب مذهب ضعیفان. بنابراین خیلی دست کم بگیریم دست کم بگیریم، اون توثیق با این جرحا تعارض میکنه، تساقط میکنه و وثاقت ایشون حداقل اینه که ثابت نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم این سند حجته. علاوه بر اشکالی که در اون علی ابن سندی است که این علی ابن سندی دو نفره یک نفره چجوره دیگه، حالا اون بحثش چون تفصیلش زیاده مراجعه بفرمایید، چون همین که این آقا اشکال داشت کفایت میکنه در این که بگیم سند ضعیفه. حدیث سوم که این حدیث سوم معمولا در کلمات مغفول واقع شده و توجه بهش نشد، حدیث در کافیه باب المستضعف جلد دوی اصول کافی صفحه 404 طبع اسلامیه. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض اصحابه عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المستضعف. سوال کنم مستضعف چیه؟ به چه کسی میگن مستضعف؟ فقال هو الذي لا يهتدي هيلة الى الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا الى الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر. عقلش انقدر نمیرسه، انقدر درک و فهمی نداره که کافر بشه یا مسلم بشه، همینطور نه اون برو میفهمه نه این برو میفهمه. این مستضعفه، قوای عقلانیش به حدی ضعیفه که نمیتونه حق از باطل تشخیص بده، نه اون برو نه این برو. آدم اینجوری مستضعف از خدای متعال هم چه آدمی رو عذاب نمی کنه، عقاب نمی فرمایه. آیه داره علم کن علم الله ما چند نه عقلش نارسه مهاجرت هم بکنه نمیتونه بفهمه، اون مال کسیست که عقل کافی داره میتونه بفهمه. خب فهم و سبیان، بعد حضرت فرمود طبق این تعریفی که من برات کردم سبیان هم اینجورن، یه بچه 7 ساله یه بچه 6 ساله نمیتونه ایمان رو میفهمه یعنی چی، نه کفر رو میفهمه یعنی چی. این مستضعف. و من کان من الرجال و النساء الان مثل عقول سبیان، آدم مردای بزرگ زنهای بزرگ هم که عقلشون مثل یه عقل بچه هست، با اینجوری آدم های هستن، اینجوری هستن دیگه، سفیه هن، کمبود عقلی دارن. فرمود فهم السبیان و من کان من الرجال و النساء الان مثل عقول السبیان مرفوع عنهم القلم، اینایی که مردا و زنایی هم که مثل سبیانن، قلم از اونها برداشته شده، قلم تکلیف، قلم تشریع برداشته شده. خب وقتی که از مثل اونها قلم برداشته شما به طریق اولا ان اونا، اینا چون شبیه اونان مرفوع القلمن، پس اونها هم مرفوع القلم خواهند بود. یعنی از این روایت استفاده میشه که این جور آدما صلاحیت تشریع نیست درباره اونها. حالا میخواد بچه باشه، میخواد مرد باشه، میخواد زن بزرگسال باشه، مرد بزرگسال باشه، این سنخ آدمایی که عقولشون در این حده مستذهب هستن، اینا صلاحیت این جهت رو ندارن. خب این هم روایت سومه، که البته این روایت سوم از نظر دلالی یک اشکال افزونی هم داره، حالا که همینجا حالا ذکر میکنیم، و اون اینه که از این استفاده میشه که اینا تمییز هم ندارن. اون روایات قبل گفت رو بل قدمان سبی ولو ممیز باشه، این عقل داره فقط بلوغ نداره. این روایات استفاده میشه که اصلا تمییز نداره، نمیتونه لا یهتدی نه به کفر نه به ایمان، اما ممکنه که بالغ نباشه، بهتر از بالغا هم یهتدی، مسائل خوب میفهمه، استدلال خوب میفهمه. بچه 14 ساله، پسر 14 ساله ممکنه که به خدمت شما عرض کنم که تو تیزهوشان هم باشه، خیلی عالی باشه. پس این روایت خصوص غیر بالغی است که ممیز نیست، این رو فقط دلالت میکنه، مازاد بر این دلالت نداره. اونم باید گفت که دیگه از اشتراط بلوغ نیست، از بابا از عدم اشتراط تمییزه، نه اشتراط بلوغ. فلذا این روایت لعل اصحابم که اینو در زمره روایات رفع قلم نیاوردن، بر اساس این باشه که مدلول این روایت مربوطه به تمییز میشه، نه مربوطه به بلوغ بشه. خب ما این سه روایت، این روایت هم مشتمل است بر چی؟ ارسال، چون ان بعض اصحابه ان زراره، پس این روایت کافی هم مرسله. علاوه بر این که محمد ابن عیسی ان یونس، در نقل محمد ابن عیسی ان یونس، محمد ابن حسن ابن ولید اشکال داشته، همونطور که قبلا که ایشون روایات محمد ابن عیسی ان یونس رو استثنا می‌فرموده. حالا این استثناء از باب ضعف یونس و محمد ابن عیسی البته نیست، از باب این است که ایشون کنه نقل این را از او، از نظر اینکه شاید درک محمد ابن عیسی زمان یونس را در زمان بچگی و سبابتش بوده و ایشون قائل است به اینکه در اون سال اگر کسی تحمل حدیث کنه، حدیثش حجت نیست، حدیث رو باید در زمان بلوغ و بعد البلوغ درک بکنه، ممکنه از این جهت بوده. اون خیلی مهم نیست برای ما، پس مهم همون مسئله ارساله. پس فتحصل که ما سه تا روایت بیشتر نداریم، دو تاش که آنچنان ضعف سندهای قوی داشت، این سومی هم ارسال داره، علاوه بر این که شاید اصلا از زمره روایات باب رفع قلم بلوغ نباشه و مربوط به تمییز بتونیم هست. بله خب اون حالا جواب هاییست که بله به خدمت شما عرض کنم. بنابراین استاد که فرموده است که این عنوان رفع قلم حجتی برش نیست، دلیلی برش نیست، این کلام المتین و تا به حال میتونیم بگیم که این اشکال، اشکال قویه است. برای رفع این اشکال هفت راه وجود داره، برای رفع این اشکال. راه اول رو مطرح میکنیم حالا تا بقیه راه رو بعدش ها. هفت راه مجموعاً وجود داره. راه اول که بعضی اعاظم اساتید ما فرمودن اینه که این روایت رو مرحوم شیخ مفید در ارشاد در فصلی ذکر فرموده، که در اون فصل فرموده روایات این فصل مما روت العام و الخاصه است، روایاتی است که خاصه و عامه هر دو طائفه نقل کردن و برش اتفاق دارن و روشنه که روایت این چنینی که هم خاصه و هم عامه هر دو نقل بکنن، این دیگه معتبر خواهد بود، یعنی اطمینان به صدورش حاصل میشه، علی رغم این که ممکنه بله؟ نه متواتر نمیشه، اما مطمئن الصدور میشه، چون هم خاصه هم عامه، هم روات خاصه هم عامه، هم محدثین خاصه هم عامه در کتبشون ذکر کردن، اونم نه یه نفر از اینا یه نفر از اونا، جمعی از خاصه جمعی از عامه این روایت رو نقل کرده اند، پس وثوق به صدور پیدا میشه. ممکنه یه خبری رواتش ضعیف باشن، اما تراکم به حسب حساب احتمالات موجب کاهش احتمال خطا و کذب میشه و اطمینان حاصل میشود. بنابراین اینجا هم این چنینه. این فرمایش تمام نیست، چون وقتی ما مراجعه کردیم به ارشاد، یه خطایی در اثر ظاهراً سرعت نگاه کردن و مطالعه به باب پیش آمده. در اونجا فصلون فی ذکر ما جاء من قضایاه و فی امرت عمر بن الخطاب، جمله از قضایای امیر المؤمنین که در زمان امارت عمر بن خطاب حادث شده و پیش آمده. فمن ذالک ما جاءت به العامة والخاصة فی قصة قدامة ابن مزعون. بعد داستان قدامة ابن مزعون رو ذکر میکنه که بعد شرب الخم فاراده که عمر اجرای حد برش کنه، اون استدلال کرد که نه بر من حد نمیتونی جاری بکنی، بعد این اونم صرف نظر کرد، این استدلال به محضر امیرالمومنین علیه السلام منتقل شد، ایشون فرمودن این استدلال باطله و به عمر گفتن که چرا طبق این نقل چرا به این استدلال گوش کردی، نه باید اجرای حد برش بشود. این داستان بعد میشه که بعد از اینکه این داستان تمام میشه و میفرماد و رویه ان مجنونتن على عهد عمر فجر بها رجلون فقامت البینتو علیها بذالک فامر عمر بجلدها الحد فمر بها امیر المومنین علیه السلام لتجلد. حضرت روز جانان جان این داره حد جلد برش واقع میشه. فقال ما بال مجنونت آل فلان تعتل فقیل له ان رجلا فجر بها و هرب، اون فاجر اون زانی فرار کرده و قامت البینتو علیها بر این مجنونه، فامر عمر بجلدها فقال لهم ردوها الی و قولوا له اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان و ان النبي صلى الله عليه واله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق انها مغلوبه على عقلها ونفسها فردت الى عمر و قيل له ما قال امیر المؤمنین علیه السلام فقال فرج الله عنه لقد کدت ان اهلک فی جلدها. اینجا جاییست که کلام حقی رو عمر گفته، فقال لقد کدت ان اهلک فی جلدها فدرع عنها حد. خب اینجا میبینید این و رویه، بعد رویه اونی که میگه عامه و خاصه نقل کردن نمیگه کل روایات این فصل، اون مربوط به همون روایت قصه قدامة ابن مزعونه. بعد هی دیگه میگه رویه روایت شده. بعد خب بنابراین نسخه ای که حالا این نسخه ما که طبع بصیرتی افست الان بصیرتی هست این چنینیه، پس این ثابت نیست، حد اقلش میشه هازا اولا، این ثابت نیست، و ثانیاً نه در خود ارشاد اون بخشی که مستدل به ها برای مسئله ما ذکر نشده، فقط مجنونه، اما عن السبیل ذکر نشده اینجا. در این روایت فقط راجع به مجنون هست، راجع به سبیل در این روایت نیامده که ما سند رو درست کنیم از این باب. و صاحب وسائل هم که این روایت رو از ارشاد نقل کرده است در باب 8 مقدمات حدود حدیث دوم که ایشون هم اشتباه کرده و ظاهراً بعض اعاظم همچون به وسائل نگاه کردن این در این اشتباه افتاده که اونجا میگه ربط العامت و الخاصه ان مجنونه، اینجوری صاحب وسائل، این اشتباه هم از صاحب وسائله که حالا شما اینو این نسخه ارشاد همین نسخه ای که آل البیت چاپ کرده و روش زحمت کشیده شده، من ندارم این نسخه رو، اگر مراجعه بفرمایید حالا این نسخه چجوری، این نسخه که من دارم از ارشاد این چنین است. بله ها رواو، بله نسخه آل البیت اگر رواو باشه اینجا، خب یعنی اون عامت الخاصه اون درست میشه. بالاخره اینجا اختلاف نسخه قهرن وجود داره و برای ما ثابت شدنش محل اشکاله. حالا وجوه دیگر رو انشاءالله شنبه. صلی الله علیه و
سلم. بعد که در مقام بیان بودن، در مقام بیان بودن،